ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. با وجود حملات هوایی عربستان سعودی، حوثی‌ها در عدن پیشروی کردند. باراک اوباما میگوید توافق با ایران فرصتی است که یک بار در زندگی پیش می‌آید. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هفته آینده توافق هسته‌ای با تهران را بررسی می‌کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در حالی که حملات هوایی عربستان سعودی وارد 11 روز خود شده، شبه نظامیان گروه حوثی به پیشروی در شهر عدن ادامه می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها شبه نظامیان حوثی و جنگجویان وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن وارد مرکز شهر عدن، دومین شهر بزرگ آن کشور شدند. در همین حال نیروهای ائتلاف به زعامت عربستان سعودی به حملات هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا ادامه دادند. سازمان ملل میگوید در جریان درگیری‌ها میان نیروهای نظامی طرفدار عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن و حوثی‌ها 500 تن کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز ضمن حمایت مجدد از تفاهم لوزان گفت توافق با ایران فرصتی است که یک بار در زندگی پیش می‌آید. به گفته رئیس جمهوری آمریکا این بختی تکرار نشدنی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و ایجاد ثبات در خاورمیانه است. باراک اوباما اضافه کرد که تلاش‌های او برای به نتیجه رساندن روند دیپلماسی در برابر برنامه اتمی تهران میان واشنگتن و تل آویو تنش‌هایی را ایجاد کرده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد دفاع از اسرائیل از منظر واشنگتن تزلزل ناپذیر است. سناتور باب کراکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد تا افکار عمومی را در مورد توافق هسته‌ای با تهران قانع کند و در نتیجه کنگره آمریکا نیز به گفته او باید در این خصوص فعال باشد. به گزارش رویترز باب کراکر تفاهم به دست آمده میان قدرت‌های خارجی و قدرت‌های جهانی و ایران را محکوم نکرد، اما در مورد موارد مربوط به بازرسی‌ها و روایت‌های مختلفی که تهران و واشنگتن در مورد توافقنامه مطرح کردند ابراز نگرانی کرد. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اضافه کرد که آن کمیته بر اساس برنامه قبلی 14 آوریل طرحی را بررسی خواهد کرد که رئیس جمهور آمریکا را ملزم می‌کند توافق نهایی با تهران را برای بازبینی و تصویب در اختیار کنگره قرار دهد. به حکم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، یکی از اعضای قدیمی سپاه پاسداران به ریاست کمیته امداد منصوب شده است. بنیامین صدر.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، پرویز فتاح وزیر نیرو در دولت اول محمود احمدی نژاد و رئیس فعلی بنیاد تعاون سپاه پاسداران را به ریاست کمیته امداد امام خمینی منصوب کرد. پرویز فتاح قره‌باغی، مدیر عامل فعلی بنیاد تعاون سپاه پاسداران، مهندس عمران و از اعضای قدیمی سپاه پاسداران و تکنوکرات است که در دولت نخست محمود احمدی نژاد وزیر نیرو بود. کمیته امداد تا پیش از تغییر اساسنامه خود از سوی شورای مرکزی اداره میشد و اعضای آن را بیشتر چهره‌های سرشناس حزب مؤتلفه اسلامی تشکیل میدادند، هرچند که همچنان بر اساس آخرین حکم رهبر جمهوری اسلامی برخی اعضای حزب مؤتلفه اسلامی همچون حسین انواری و حمید رضا ترقی در این نهاد اقتصادی حضور دارند. حزب مؤتلفه اسلامی یک حزب سیاسی مذهبی سابقه دار در ایران است که به جناح راست و اصولگرایان سنتی تعلق دارد و بیشتر بازار های مذهبی را نمایندگی می کند. اما با آمدن آقای فتاح به کمیته امداد به نظر می رسد که نقش حزب مؤتلفه اسلامی در تصمیم گیری های این نهاد اقتصادی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی داره می شود کم رنگ تر شود. این پرسشی است که از آرش غفوری، فعال سیاسی و عضو جبهه مشارکت ایران ساکن آمریکا پرسیدم.
مؤتلفه به عنوان یک حزبی که از ابتدای انقلاب در نهادهای مختلف سیاسی جمهوری اسلامی انتخابی و انتصابی فعالیت داشت، از سال 68 به بعد چون رأی مردم راه نداشتن تقریبا تمام مسئولیت‌های در نهادهای انتخابی به عهده‌اش بود و رانتی که بهشون داده می‌شد با حمایت نظارت استفای کاندیداشون می‌رفتن تو مجلس. از سال 82 به بعد حتی همین حد هم دیگه قابل تحمل نشد، به طوری که کاندیداشون در تهران رو بهشون گفتن که شما اصلا نباید به نام کاندیدای اصولگرا کاندیدا بشین، که بیاین تو مجلس، چون که مردم نسبت به شما نظر خوبی ندارن. اون موقع آقای بادامچیان رو نذاشتن بیاد، آقای ترقی رو و حتی آقای عسکرولادی رو و آقای باهنر هم که نزدیک بود با این به حزب مختلف با اینکه شما انجمن مهندسین بود، ایشون هم رفت از کرمان کاندیدا شد به جای تهران. سال 80 میون واسه فقط این نهادهای انتصابی که خب پس رانتی که بهشون داده میشد، اونها نهادهای انتصابی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا همین کمیته امداد فعالیت داشتن. اما با توجه به اینکه کلا معادلات سیاسی جمهوری اسلامی داره به هم می‌ریزه و نقش مختلفی کمتر از گذشته هم داده میشه، یعنی تو این حد هم حضور اینها خیلی ضرورت براش احساس نمیشه.
به حکم رهبر جمهوری اسلامی همچنین محسن کازرونی، مرتضی بختیاری، امیر منصور برقعی و مرضیه وحید دستجردی و پرویز فتاح به عنوان اعضای هیئت امنای جدید کمیته امداد منصوب شدند. آقای خامنه‌ای در حکمش گفته که انتصاب‌های جدید به دلیل تغییر اساسنامه کمیته امداد صورت گرفته است. کمیته امداد که در اسفند ماه 1357 خورشیدی به دستور آیت الله خمینی تأسیس شد، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که از پرداخت مالیات معاف است. حسین انواری، سرپرست پیشین کمیته امداد، در آذر ماه 1392 تعداد افراد زیر پوشش کمیته امداد را حدود 4.5 میلیون تن در ایران اعلام کرد. او آبان ماه سال گذشته نیز اعلام کرد که ماهیانه بیش از 20 میلیارد تومان صدقه در ایران از سوی کمیته امداد جمع‌آوری می‌شود.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
من میخوام به این دلواپسان و امثال آقای کریمی قدوسی و روزنامه کیهان بگم که اگه خیلی دغدغه وطن رو دارین، خیلی منافع ملی مورد توجهتون هست و به اصطلاح از پاپ هم کاتولیکتر هستین، باید اون روزایی که این تصمیمات گرفته میشد فکر میکردین. اون روزی که قفلا رو شکستن و پلوما رو باز کردن و جشن هسته‌ای گرفتن. یعنی شما چی میگین؟ میگین که پاره بکنیم توی کفش، بگیم مرغ ما یک پا داره، بعد چیزی گیرتون میاد؟ ادامه تحریما رو میتونین تحمل کنین؟ اگر خدای نکرده کار به درگیری نظامی بکشه، درسته که ما هم دفاع میکنیم، ولی به چه قیمتی؟ آخه یه خورده برای انسان وجدان و تعقل هم چیز خوبی هست، همش که به فکر جیبش نباید باشه آدم. بنزه کافی خوردین بردین، بزنین یک لقمه نونم شاید سر سفره مردم بیاد. اگر رانتخارا و اگر نهادهای قدرتمندی که دستشون تو اقتصاد تازه بذارن، چرا از حالا تب کردین؟
میهنم در خطر است، خاک من ویران است، قشری از ما گشنه، قشر دیگر همگی خانهشان زندان است، جمع میلیون نفری در تبعید پشت هیچستان است، آن یکی هموطنم رقصان است و نمیداند زین بازی ها که انرژی اتم راه به هیچستان است.
به این آقای ظریف برسونید، به گوشش برسونید، ملت کمرشون شکست. خواهش میکنم از آقای ظریف فکر وال این تحریم ها بزن. ما تشکر جراری هستم از کرمان.
زمانی که تحریم بودیم دولت مردمون مجبور بودن بنده خدایی هر نفتونی پر کنن بدن دست اینون بگن آب بفروش یا 2000 بزنیم به زخم کار و زندگی و این ملت بنده خدا. حالا اون نفت ها میبرد، نفت ها که میخورد هیچی نفتونم میخورد. بله عزیز من، حالا باید یک خوش پاره کنه چون اون ممرا لولو برد.
اگر بخواهیم بدانیم که تفاهم بین 5 به اضافه 1 و ایران خوب بوده یا بد، فقط باید دید مخالفین آن چه کسانی هستند و موافقین کیانند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواند. وی روز گذشته به شبکه CNN گفت هنوز فرصت برای رسیدن به توافق بهتری با ایران وجود دارد. بنیامین نتانیاهو با تاکید بر اینکه چارچوب تفاهم ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس یک توافق بد است، گفته که راه سومی به جز جنگ و توافق بد در تقابل با ایران وجود دارد و آن تشدید فشار بر جمهوری اسلامی است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته که تفاهم لوزان به گفته او جرقه مسابقه تسلیحاتی با کشورهای سنی را خواهد زد. دولت آمریکا از تفاهم لوزان به عنوان یک توافق خوب یاد کرده و میگوید که توافق هسته‌ای با ایران امنیت متحدان آمریکا را فراهم می‌کند. بنا به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، در سه ماهی سوم سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 2.8% از اینکه 3% و بدون نفت 2.5% بوده است. احمد علوی اقتصاددان در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا ارزیابی خود را از این گزارش بانک مرکزی چنین بیان می‌کند.
هرچند این گزارش مقدماتی و شامل تمامی سال گذشته نیست و احتمالاً تعدیل خواهد شد، ولی به هر حال نشان از یک روند رشد اقتصادی است و البته مثبته. به نظر میرسه که دگرگونی فضای دیپلماسی جهانی به وسیله دولت موجب کاهش تنش‌ها شده و این دارای اثر مثبتی بر اقتصاد بوده. اقدامات دولت در تخصیص منابع نیز در این رشد مؤثر بوده. اما نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران برونزا و درونگراست و در کوتاه مدت این بهبود رابطه با اقتصاد جهانی است که بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی رو که شما ازش یاد کردید توضیح میده.
از بهبود رابطه اقتصادی با جهان گفتین آقای علوی، چه تغییری توی این عرصه در سال گذشته اتفاق افتاده که به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کرده به نظرتون؟
اگر تنها به آمار گمرک ایران نگاه بکنیم، این آمار نشون میده که واردات و صادرات در سال گذشته افزایش داشته. واردات بیش از 5% و صادرات هم بیش از 18% افزایش داشته و اثر این دو متغیر بر رشد اقتصادی مثبت بوده. دولت در سال گذشته موفق شد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند بنگاه‌های صنعت خودروسازی را به لطف تزریق نقدینگی فعال کنه و با واردات قطعات این شرکت‌ها فعال‌تر بشن، ولی هنوز این رونق در بنگاه‌های متوسط و کوچک دیده نمیشه. البته متغیرهای دیگری بجز اون چه من گفتم مانند ثبات نرخ ارز و کاهش تورم که نماد ثبات سیاست اقتصادی، کم یا زیاد بر نرخ رشد اقتصادی مؤثر بوده.
آقای علوی، دیروز هم صحبت کردیم واکنش بازارهای مالی ایران به تفاهم هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 مثبت بود. این امر به نظرتون چه تأثیری بر نرخ رشد اقتصادی در سال 9، در سالی که درش هستیم، خواهد داشت؟
واکنش روانی بازارهای مالی در نخستین روز کاری سال نو به تفاهم هسته‌ای مثبت بود و موجب شد تا ارزش شاخص سهام بالا بره و قیمت سکه و ارز هم در بازار یک ریزشی داشته باشه. ارزش سهام در روز بعد هم افزایش داشت، ولی قیمت سکه و ارز تا حدی تعدیل شد و به سطح گذشته خودش نزدیک شد. واکنش روانی بازارهای مالی و بخش حقیقی اقتصاد یک رابطه دو سویه دارن با هم دیگه. اگر تکانهای مثبت بازارهای مالی با شوک مثبت و دائمی بخش حقیقی اقتصاد، یعنی تولید توزیع و مسائلی از این قبیل مواجه نباشه، به تدریج زائل میشه و این بازارهای مالی دچار رکود خواهند شد. بنابراین این ضرورت داره که همگام با فعال شدن بازارهای مالی بخش حقیقی اقتصاد به وسیله مدیریت مثبت هدایت بشه تا اینکه این دو بخش در کنار همدیگه یک روند بسامانی رو طی بکنن.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112212 بازگو کنید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.
موسیقی